بچه ها من اینو چندین بار گفتم، همیشه به خودم میگم، به شما میگم، تو استوری هام میگم، تو زندگیم همیشه دارم اینو میگم، اون چیزی که متعلق به شماست از شما گرفته نمیشه، اون چیزی که مال شماست از شما گرفته نمیشه. اما چه چیزی مال شماست؟ اون چیزی که بهش توجه دارید بچه ها، اون چیزی که قبولش دارید، اون چیزی که باورش دارید، اون میشود چیزی که مال شماست. هیچ کسی نمیتونه از شما بگیره. پس هر وقت دیدید بودو بودوه، بودو بریم خونه بخریم، الان وقت ماشین خریدنه، الان وقت دلار خریدنه، شما مسیر اشتباهه. از نظر خداوند، از نظر قوانین این جهان، همیشه همه چیز به اندازه فراوان زیاد هست. یه حدیث اشتباهی که از نظر من اشتباهه، من اصلا این حدیث رو قبول ندارم، به امام علی ربط داده بودن که گفته بود چی؟ الفرصتو تمر رو من رسحاب، فرصت ها مثل ابر میگذرن. این کاملا اشتباهه. این که من فکر کنم دیگه فرصت پیش نمیاد، دیگه امکانات نیست، دیگه داره تموم میشه، کار داره تموم میشه، دیگه هیچ اداره استخدام نمیکنه، دیگه ماشین قسطی نمیدن، دیگه ماشین ارزون نیست، دیگه خونه نمیشه خرید، این اون اشتباه. از نظر من اگر کسی این حدیث رو، من اصلا خیلی استنادم به احادیث نیست، من استنادم به قرآنه، خب، ولی اگر این حدیث گفته شده، از نظر من اگر این مفهوم توش باشه که بدو بدو تموم شد، شما تو مسیر اشتباه هستید. اگر این قسمت داستان آویزه گوشتون کنید که هرچی مال من از من گرفته نمیشه، این نگاه کارشناسانه که الان شما نسبت به آدما دارید خیلی رشدتون میده، خیلی بزرگتون میکنه. تو خیلی از صفا نمیرید، تو خیلی از مجالس شرکت نمی کنید، تو خیلی از پارتی ها نیستید. چرا نیستید؟ چون اصلا مهم نیست براتون، چون میدونید رشد شما کمکی نمیشه، چون میدونید موقعیتی که قرار هست به شما داده بشه از شما گرفته نمیشه. اگه اینو همیشه حواستون باشه، خیلی قشنگ به جهان نگاه میکنید. یه آدمی که داره دعوا میکنه لبخند میزنید، میگید این قانون رو نمیدونه، اگه میدونست آروم بود. یه آدمی که داره میخنده، با عشقش هست، با دوستش هست، با همکارش رابطه خوبی داره، لذت میبرید، میگید ببین باری کلا اینا قانون رو فهمیدن. شما کم کم تبدیل، جدا از این که خودشناسی رو پیدا میکنید، کارشناس زندگی آدم ها میشید و اصلا سعی نمیکنید به جایگاه آدم ها دست بزنید، سعی نمی کنید یکی رو خوشبخت کنید، سعی نمی کنید حال اونو بگیرید، زیرابش رو بزنید، بدبختش کنید. این اون قسمت داستانه که خیلی به شما کمک میکنه. این خیلی خوبه در مورد گوش کردن فایلام، خیلی خوبه وقتی شما فایل ها رو بارها گوش میدید، باز متوجه میشید یه چیزایی رو من گفتم نفهمیدیم، ولی شما تا آخر عمرتونم هر بار این فایل رو گوش میدید، میبینید یه موضوع، بچه ها هدایت خداوند، یه موضوع امروز شنیدید که دقیقاً تو کار امروزتون قرار بود راهنماییتون کنه. اگه با این ذهنیت هدایت خداوند، هدایت خداوند و نه من یحیی قانعی، نه، هدایت خداوند برید سراغ فایلا، دقیقاً جملاتی رو میشنوید که میخواد شما رو هدایت کنه، میخواد به شما بگه چی کار کنید تو این موضوع. فقط با اون ایمان به خدا، ایمان به خالق، ایمان به اون انرژی برتر، شما میتونید به اون نتیجه برسید. این که میتونید برای دیگران توضیح بدید، نشون میده دارید خوب کار میکنید. اما یه موضوع مهم رو بهتون بگم یادتون نره. بچه ها این داستانی که الان گفتم، کارشناس میشید و متوجه میشید دیگران مسیر اشتباه دارن میرن، دیگران باور اشتباه دارن، غرقتون نکنه، اصلا غرق این موضوع نشید. این همون داستان دست از سر بقیه بردار رو یادتون نره، نرید بشید کارشناس بقیه، کلن خودتون رو یادتون بره که ما داریم جهان رو کارشناسی میکنیم، خودمون هیچ کار نمیکنیم. باز میشه همون قانون توجه. وقتی شما هی توجه بکنید اینو من میدونم چرا بدبخته، اینو میدونم چرا بیچاره است، اینو میدونم، یادتون میره که شما وظیفتون کار کردن رو خودتونه. خب تا یه حدی که شما متوجه میشید آقا اطراف من طبیعیه، اطراف من اتفاقاتش طبیعیه، من کاری به اتفاقات ندارم، اون داستان خورشید است، این چیزی که من میبینم حاصل فرکانس گذشتمه. خورشید که یادتون هست مثال خورشیدو دیگه، آره، خب اتفاقات جدید، فرکانس جدید، اتفاقات جدید جلوتر میفته، پس من عجله نمی کنم. اینو یادتون باشه، خیلی غرق توجه به دیگران نباشید. و اون داستانی که ما خودمونو مسئول خوشبختی و لذت و آرامش دیگران ندونیم. خب اما میان آدم ها سراغتون، میدونید چرا میان بچه ها؟ ربطی به حرف من و حرف شما نداره، فرکانس داره بچه ها، وقتی شما رو خودتون کار میکنید به طور ناخودآگاه توانمند میشید، به طور ناخودآگاه جذاب میشید، آدم ها جذبتون میشن، میان و از شما میشنون، یاد میگیرن و لذت میبرن. اما خوش به حال اون کسی که بر خودش برنامه میریزه، میگه من از هر ثانیه زندگیم برای رشدم استفاده کنم. و یه چیز نهایی ادامه آخر حرف شما رو بگم، ته نداره این داستان بچه ها، عزت نفس ته نداره. هیچ کس نمیتونه بگه من 100% عزت نفسم. تا آخرین لحظه عمرتون شما نمیتونید 100% بشید، اما شما هر روز میتونید بهتر از دیروزتون بشید. پس این کارو بکنید، چون نتیجتون عوض میشه. هر چقدر عزت نفستون بالاتر بره، نتیجه شما تغییر خواهد کرد. بچه ها بازم تاکید میکنم، نگاتیو رو یادتون باشه، نگاتیو بودن دیگران رو رها کنید بچه ها. میشه توجهتون ها؟ اصلا به خودتون نگید چرا انقدر دور و بر من آدم منفیه، خدایی مگه من چیکار کردم، من چه تمرکزی کردم که آدمای نه. به هیچ عنوان شما رو خودتون کار کن. شما نشنوید، اصلا گوش ندید که چی میگن چی میشنوید. به هیچ عنوان گفتم کارشناس میشید، اما تو رو خدا دیگه کارشناسی رو رها کنید. دست از سر بقیه بردارید، جلو آینه خونتون بنویسید دست از سر دیگران برمیدارم، من با دیگران کاری ندارم. هر چقدر ببینید تو زندگیتون آرامش دارید، دارید خوب کار میکنید. هر جا میبینید آرامشتون کمه، بدونید خوب کار نمیکنید. دنبال دلیل نارومیتون نباشید. بچه ها هفته پیش یه جمله خیلی مهم بهتون گفتم، حوادث، ظواهر، اتفاقات ظاهری جلو چشتون گولتون نزنه. اون تصادفی که کردید گولتون نزنه. فقط به خودتون بگید من تو مسیرم، من دارم کار میکنم رو خودم، پس نتایجشو میبینم. این چیزی که الان میبینم واقعی نیست، این اثر حاصل گذشته است، من کاری به این ندارم. من فقط تمرکزم رو میذارم رو چیزی که میخوام، من توجهم میذارم رو چیزی که میخوام. بچه ها در مورد چیزی که میخواید صحبت کنید، با قدرت، با هیچ کس هم صحبت نکنید، فقط با خودتون صحبت کنید. من میخوام ماشین فلان داشته باشم، من میخوام رابطه عاشقانه داشته باشم، من میخوام یه ازدواج موفق داشته باشم، من میخوام یه کار خوب داشته باشم، من میخوام ثروت بی‌نهایت داشته باشم، من میخوام یه حساب مالی بی‌نظیر داشته باشم. با احساس خوب، با احساس خوب راجع به خواسته هاتون صحبت کنید، راجع به اون چیزی که میبینید صحبت نکنید. دلیل ترس اینه که من یه قسمت از زندگیمو فکر میکنم دست خودم نیست، هر قسمتیش دیگه، سلامتیم، روابطم، کارم، پولم، ثروتم، ماشینم، یه قسمتش، حالا بعضیا 10 قسمتش رو فکر میکنن، بعضیا کل زندگیشون رو فکر میکنن دست خودشون نیست. بدونید که رو عزت نفستون کار میکنید پرقدرت، نتیجه میشود آرامش، نتیجه میشود آسایش. شما رها میکنید، فقط رو عزت نفس کار میکنید. این چیزی که من به شما دارم یاد میدم، به شما گفتم همه چیزا با یک کلید باز میشه، همه قفلای زندگیتون با یک کلید باز میشه، همه قفلا. به میزانی که عزت نفستون رشد پیدا میکنه، ترستون تو زندگی کم میشه. یه استوری گذاشته بودم در مورد نانی که میخورید، نونی که الان شما میخورید. ظاهر قضیه اینه که من رفتم تا سر کوچه یه نون بربری خریدم، دارم کیف میکنم. نه عزیز من، نون بربری که تو میخوری گندمش 1.5 سال پیش کاشته شده، اومده آرد شده، آردش نان شده. همه اینا 1.5 سال و هزاران هزار انسان توش تلاش کردن، زحمت کشیدن، تو الان داری لذت میبری. هوس 1 ساعت پیش تو از 2 سال پیش استارتش خورده، زمانی که اون زمین شخ میخورده. پس اگر این قانونمندی جهان رو متوجه بشید، الان کتاب شوک‌گذاری خانم راندا برن میاد همینو به شما میگه، میفهمونه که بچه ها نون فقط اون چیز 1 متری نیست که شما، 70 سانتی نیست که از مغازه میخرید و میارید میخورید. باور کنید چند هزار آدم پشت این نونن، پشت این نونن و شما نمیبینید. چقدر این شوک‌گذاری داره؟ اگر قرار بود که شما امروز هوس نون کردید، یه سری آدما برن آرد گندم بکارن، گندم در بیاد، آرد کنن، آردو بکوبن، له کنن، بیارن توی نونوایی نون کنن، چقدر بعد پول میدادید، چقدر انرژی بعد صرف میکردید تا چنین اتفاقی بیفته. پس وقتی رو عزت نفستون کار میکنید، رو لیاقتمندیتون کار میکنید و فرکانس خوشگل به این جهان میدید، شما لایق خوشگلی ها و قشنگی ها میشید. اون وقت دیگه جهان موظفه به شما سلامتی بده. پس سلامتی، روابط، ثروت، هر چیزی که میخواید در زیر مجموعه عزت نفس توضیح میشه بچه ها. به هیچ عنوان غیر عزت نفس، شما به هیچ لذت پایداری نخواهید رسید. خیالتون راحت باشه. حالا این لذت تو هر زمینه میتونه باشه. من یه سری رفتارهایی که برمیگرده به عزت نفس و اون بحث تایید طلبی باعث میشه ما هی دنبال تایید دیگران باشیم و جلسه پیش قرار بود گروه بذارم که اینجا براتون میخونم، انجامش بدید، بعدا میتونید یادداشت بردارید برای خودتون بنویسید. بچه ها اگر که ازدواج میخواهید بکنید، دنبال بهترین فردی که میشناسید باشید. پولدارترین، زیباترین، جذابترین، مهربونترین، خوشگلترین. هی نرید بگید دنبال یه نفر مثل خودم بگردم، یا برخلاف اون حرف که من همیشه به دوستانم میگفتم، یه دوستی داشته میگفت من همیشه میخواستم تو ازدواج با یه نفر پایین تر از خودم ازدواج کنم، ولی همیشه این فرکانس رو میفرستادم، نمیدونستم که این پایین تره میتونه خیلی پایین باشه. برای همین هر کی برای ازدواج من گیر میومد درب و داغون بود، اینقدر درب و داغون بود، میگفتم آقایا چرا من فکر میکردم؟ چون من فکر میکردم تسلط رو اون داشته باشم. نه، ازدواج میخواهید بکنید با بهترین فرد. وقتی با افراد متشخص وارد میشید، بچه احساس ضعف و ناتوانی نکنید، با قدرت حرف بزنید. وارد جمع میشید بلند سلام کنید، با قدرت داد نه، بلند، با اقتدار، با تون کافی سلام کنید و با تون کافی با اقتدار صحبت کنید. به صورت بازنده از کسی چیزی رو نخواهید. وقتی میخواید از پدرتون درخواست بکنید، از همسرتون درخواست بکنید، نمیدونم از عشقتون، از پارتنرتون درخواست بکنید، به صورت بازنده تو ذهنتون درخواست نکنید. این بعیده به من بده، این جوری نباشه. به صورت بارنده برنده تو ذهنتون برید صحبت کنید. تعریف و تمجید رو بپذیرید. اگه کسی ازتون تعریف میکنه قبول کنید، نگید آقا نه این حرفات چیه، نه بابا ما این کارا نیستیم، نه بابا کاری نبود که، حالا یه کاری هم ما کردیم، این کار همه بلدن. نه، تعریف کردن، چه از خودتون چه اونایی که بچه دارن از بچه‌هاشون تعریف میکنن، بپذیرید، بگید آره بچه من این خوبی ها هم داره، اخلاقش هم خوبه، رفتارش هم خوبه. تعریف و تمجید دیگران رو بپذیرید. هی حالت این شکست بندی، شکست نفسی چی از این کارا نکنید. نه من این کاری نکردم. نوترین لباساتون رو بپوشید. لباسایی که گذاشتید برای عروسی، برای مهمونی، مهمونا بیان، فامیلا بیان، اونا بیان، دقیقاً اونا رو بپوشید. همیشه بهترین لباساتون رو بپوشید بچه ها. یکی از ایرادای بزرگ همه ما انسان ها اینه، یه سری لباس توی کمدمون داریم که این برای عروسی، این برای مهمونی، نه همونو بپوش، همونو بپوش. تا اینا تمرینه، انجام شدنی ها، گوش کردنی نیست، باید برید انجامش بدید. حتما لباسای نوتون رو بپوشید. لباس کهنه دارید، پاره پوره دارید، بندازید دور. تحت هیچ شرایطی جوراب سوراخ نپوشید. یکی از بدترین رفتارهایی که با خودتون میکنید اینه که لباس پاره پوره بپوشید. هر چی دارید اون سالمترینشو بپوشید بچه‌ها. هیچ چی رو برای مهمون رو خدا رو شکر با این پندمی که اومده اصلا کلا این مهمونی ها و همه چی هم برچیده شد دیگه، اصلا کلا عروسی و پروسی همه چی جمع شد، الان دیگه همه چی رو بیارید وسط. هر چی دارید، بهترین ظرف و ظروف های خونتون رو بیارید استفاده کنید، لذت ببرید، تقسیم کنید. یه روز اینو که برای لاکچری ترین مهمونتون گذاشتید اونو بیارید باهاش استفاده کنید. اینا به عزت نفستون کمک میکنه بچه‌ها. احساس ارزشمندی به طور ناخودآگاه به شما میده. میدونید چرا؟ چون شما ظرفای با ارزش رو برای آدمای با ارزش نگه داشتید، لباسای با ارزش رو برای مراسمات با ارزش نگه داشتید از دیدگاه خودتون. وقتی اونو میپوشید احساس ارزشمندی به شما دست میده، احساس میکنید تو فضای ارزشمندی هستید، احساس میکنید آدم ارزشمندی هستید. پس حتما این کارو با خودتون بکنید. خودتون رو به بهترین رستوران دعوت کنید بچه‌ها. این که میگم خودتون، فقط خودتون ها، پسر خاله و دایی و عمو و نمیدونم عشق و همسر و بچه و اینا رو ول کنید. هر از گاهی خودتون رو به بهترین رستوران دعوت کنید و جذابترین غذایی که دوست دارید رو بخرید و بخورید. برای خودتون کادو بگیرید بچه ها. برای خودتون جشن تولد بگیرید. بدترین کاری که یک انسان میتونه بلا سر خودش بیاره، بدترین چیزی که، حالا میگم بدترین چیز چون خیلی راجع به این حساسم من، تولدت یادم نبود؟ خجالت نکشیدی؟ من هر سال بهت میگم اصلا و ابدا ناراحت نشید کسی تولد شما یادش نیست. به هیچ عنوان ناراحت نباشید. حق ندارید به دیگران گله کنید، استوری کنید یا تولدم مبارک. خب حالا نمیگم، ببین فرکانس مهمه بچه ها. دوست داری به خودت بگی تولدم مبارک و حال کنی، لذت ببری، ایراد نداره. ولی اگر این تولد رو داری میگی که یه عده به تو تبریک بگن، تو مسیر خطایی. عزت نفست زیر سواله. بچه ها فقط خودتون به خودتون تولدتون رو تبریک بگید. بچه ها اینا که به شما میگم ظاهرن فکر میکنید شما رو از بدنه جامعه و از آدمای دیگه جدا میکنه، به خدا این کار رو نمیکنه، امکان نداره. شما عزیز دردونه میشید، هیچکی ولتون نمیکنه. موضوع اینه که ما چون خودمون رو دوست نداریم فکر میکنیم با احترام گذاشتن به دیگران یه جوری ما هم احترام پیدا میکنیم. لباسامون رو واسه فلانی بپوشیم احترام داریم، تو این مجلس لباس خیلی خوبی داشته باشیم احترام پیدا کنیم. نه بچه‌ها، فرکانس شما کار میکنن. آدما زمانی آدمای مناسب سر زندگی شما میان که شما با قدرت این کارهایی که میگم انجام بدید. پس کادوی خوب برای خودتون بخرید، کادو برای خودتون بخرید. هر کار خوبی کردید یه کادو، ولو یه کادوی کوچیک، یک خودکار، یک ساعت، یک جوراب، یک کفش، هر چیزی فرقی نمیکنه. برای کار خوبی که کردید، تمرین خوبی که کردید، نتیجه خوبی که گرفتید برای خودتون کادو بخرید. حتما این کارو بکنید. از رخت خواب و ظرف و ظروف و اونایی که واسه ویژه مهمانه که خدا رو شکر مهمانی‌ها جمع شده استفاده کنید. بچه‌ها از بهترین دارایی‌هاتون استفاده بکنید. طبق قانون زندگی در لحظه، طبق قانون صریح قرآن که زندگی در لحظه توصیه شده، از بهترین دارایی‌های زندگیتون استفاده بکنید. نگران هیچ چیزی نباشید، چون ما در جهانی پر از ثروت و نعمت و فراوانی هستیم. خداوند وعده ثروت و فراوانی میداد، شیطان وعده فقر میداد. هر وقت تو ذهنت گفتی ای من ماشینمو نبرم این کیلومتر میندازه مدلش میفته، من ماشینمو این خزعبلات و جفنگیاتی که نبرم چش میخورم. بچه ها چش خوردن کاملا با عدالت خداوند تضاد داره، 100%. این چش خوردن یعنی که یه نفر دیگه میتونه زندگی منو نابود کنه دیگه، دموشو رفت. اگه کسی دیگه میتونه زندگی منو نابود کنه یعنی چی؟ یعنی قانونی در کار نیست، من میتونم با چش شما رو نابود کنم. پس این که من ماشینمو بیرون نبرم کیلومترش زیاد میشه، ماشینی رو بخرم که رنگ سفید باشه چون بعدن میخوام بفروشم، یعنی چی؟ یعنی لذت من مهم نیست، من ماشین قرمز دوست دارم، میرم سفید میخرم. چرا سفید؟ چون سفید بعدن خوب فروش میره. به خداوندی خدا برید دنبال مورد علاقتون با عزت نفس، ببینید ماشینتون رو چجوری میخرن، شاخ در میارید. وقتی یارو مشتریه میاد ماشین شما رو داره گرونتر میخره. چرا؟ چون رو عزت نفست کار کردی، چون تو لایق بهترین هایی، چون تو لایق ثروتی، سلامتی، روابط، همه چی هست. و آخرین جمله که میخوام در مورد این موضوعاتی که میخواستم بگم، بچه ها بدون قید و شرط خودتون رو دوست داشته باشید. ما تو گذشته دوست داشتن خودمون رو پدر مادرمون این شکلی بوده که اگه کار خوبی میکردیم تشویق میشد و اگه کار بدی میکردیم کتک بود دیگه. در گذشته اگه ما کار خوبی میکردیم پدر مادر میگفت آفرین آفرین پسرم آفرین، و کافی بود یه بشقاب بشکنی، کافی بود یه رفتار زشتی بکنی، کافی بود یه توهینی به کسی بکنی، یه حالا یه کار زشت، هر کار دیگه، قطعا تنبیه بود، قطعا توهین بود، قطعا قضاوت میشدیم، قطعا قضاوت میشدیم. و من الان توصیه که حالا خیلی مشاوره خصوصی که من دارم، مثلا طرف روابطش با بچهش رو وقتی بهش توضیح میدم میگم ببین تو ایرادت اینه که با این رفتارت شخصیت اونو زیر سوال بردی، یعنی اون آدم رو زیر سوال بردی نه رفتارشو. اون آدم زیر سوال نباید بره، رفتارش خطاست، رفتارش اشتباهه. تو حتی اگر بچهت خطا کرد بعد بوسش کنی، بغلش کنی، بگی پسرم دخترم این رفتار اشتباهه. نه اینکه این البته این اشتباهات من خودم هم کردم و آدما رو فکر می‌کردم با تنبیه میتونم درستشون کنم، اما نه. بچه ها اگه میخواید رو عزت نفس بچه‌هاتون کار بکنید یا هر کس دیگه ای کار بکنید، اگر باهاش مشکلی دارید، شریکتونه، پارتنرتونه، رفتارش رو به صراحت بگید از این رفتارت خوشم نیومد، این رفتار شما اشتباه بوده. اما بعد بتونید بهش بخندید، بچه‌ها بتونید نرید زیرابشو بزنید. اگه به اینجا رسیدید بدونید خیلی دارید خوب رو عزت نفستون کار میکنید. این یه سطح بالاتری از عزت نفسه که شما بتونید شخصیت حقیقی و حقوقی آدم ها رو از هم جدا کنید، بدونید این آدم رفتار اشتباه بوده نه شخصیت. خودتون رو با رفتارهاتون قضاوت نکنید، خودتون رو با اشتباهاتتون قضاوت نکنید، چون اگر با اشتباهاتتون قضاوت کنید هیچ وقت تلاش نمی کنید ادامه بدید، قدرتمند باشید، قوی باشید. چون همیشه میگید من آدم شکست خوردم دیگه، آدم ناتوانی ام دیگه، آدمی ام که نمیتونم انجام بدم. چرا؟ چون هر وقت یه کاری کردید هی خودتون رو سرزنش کردید، خودتون رو لعنت کردید، هی به خودتون آسیب زدید. اتفاقا بحث مهم امشب ما در مورد همین موضوعه، یعنی ارتباط مستقیم با این داره که شما بدون قید و شرط خودتون رو دوست داشته باشید و به خودتون افتخار کنید و از خودتون لذت ببرید، از شنیدن صدای خودتون، از دیدن چهرتون، از هر چیزی که تو زندگیتون دارید لذت ببرید. منفی ترین، سخت ترین، مؤثر ترین، مخرب ترین ارتعاشه که آسیب زننده عزت نفس شماست بچه ها، که یعنی له میکنه عزت نفس شما رو، احساس گناه. احساس گناه مخرب ترین چیزیه که نابود میکنه شما رو. یعنی کلن میخوام بهتون بگم یه جورایی هر دلیلی تو زندگی شما برای نرسیدن باشه، چه سلامتی، چه روابط، چه ثروت، هر چیزی باشه، یک احساس گناهی پشت این دلیل نهفته است. هر نتیجه منفی که از نظر شما منفیه، احساس عدم آرامش به شما میده، یک احساس گناه پشتش خوابیده. مخربترین چیزی که عزت نفس شما رو تخریب میکنه، ببینید چقدر تاکید میکنم، من جلسات قبل مثلا میگفتم یکی از مثلا مهمترین دلایل مثلا نگفتنه که شما نمیتونید نبگید، اما این احساس گناه یه دلیل خیلی خاص داره. دلیلش اینه که هیچ وقت شما رو فراموشش نمیکنه، هیچ وقت شما رو رها نمیکنه، در هر حالی داره به شما آسیب میزنه. اگر یه روز به کسی ضربه ای زدید، اگر به پدرتون توهین کردید و الان پدرتون رو ندارید، اگر توی یه کار اشتباه کردید یه نفر آسیب دیده، اگر با یکی تصادف کردید و طرف مقابل مثلا تو ماشینش فوت شده، نمیخوام، البته میدونید دیگه، بهتون قانون رو گفتم، خیلی هم دنبالش نگردید، ولی اونایی که خیلی داره اذیتتون میکنه مشخصه، هر روز میاد تو ذهنتون، هر روز داره اذیتتون میکنه، یه جورایی خب برگشته به گذشته است که کلن باطله. دوم از این که اصلا تو موضوع احساس کنه شما نمیتونید حریف ذهنتون بشید بچه ها، فقط باید با جملاتی که دارم بهتون میگم و گوش دادن این فایل به خودتون کمک بکنید تا آخر عمرتونم بگردید، شما بازم احساس گناه در خودتون پیدا میکنید. خب چون کم کم هی وسواس میشید، نکنه این کار بده، نکنه این کارو نکنم. برای همین من خیلی بهتون تاکید کردم بچا، قرآن، گفتم بهتون بالاترین چیزایی که قرآن میگه زندگی در لحظه است. بچا اینا رو تاکید میکنم، زندگی در لحظه شما رو شدیداً از احساس گناه دور میکنه و بسیار مؤثر تو اینکه شما عزت نفستون بره بالا. احساس گناه یه فکر و فرکانس موقتیه، اما از یک سری اتفاقات زیاد، اونجام به اون ظلم کردم، اونجام اونو اذیت کردم، اونجام حق اون، مخصوصا اونایی که یه گناه رو مثلا یه اشتباه رو هزاران بار تکرار کردن، خب هزاران بار حق دیگران رو خوردن، مثلا پول کسی رو خوردن یا هر کاری، سرقت کردن، آدم کشتن، فرقی نمی کنه. خب هیچ فرقی نمی کنه از نظر خداوند بچه ها، از نظر خداوند، این منو صریح آیه قرآن به شما میگم، خب یک گناه قابل بخشش نیست، اونم شرکه. ما هیچ گناهی تو قرآن نداریم که قابل بخشش نباشه، برای همه گناهان عقوبت در نظر گرفته، که در مورد عقوبت حالا شاید بعداً توضیح دادم که عقوبت اصلا ربطی به خدا نداره، ربط به من داره، یعنی حاصل عمل منه. من این آب رو میخورم، تشنگیم برطرف میشه، حاصل عمل من میشه برطرف شدن تشنگیم. اگه تو اتوبانی که سرعت مجاز 120 است من 130 تا برم جریمه میشم، جریمه شدن پلیس با من مشکل نداره، دوربینه با من مشکل نداره، عقوبت رفتار من نتیجهش اون جریمه هست. پس هر عقوبتی که تو قرآن گفته و خیلی اعتراض میکنن قرآن چرا اینقدر عذاب میکنه، عذابای تو قرآن هیچ کدوم از طرف خداوند نیست. خیلی راحت بهتون بگم، شما اگه تو مسیر عزت نفس قرار بگیرید، تو مسیر دوست داشتن خودتون قرار بگیرید، با خدای خودتون کانکت بشید، اصلا شما وارد مسیر خطا نمیشید. شما کنترل نفس دارید، کنترل ذهن دارید، وارد مسیر خطا نمیشید. وقتی وارد مسیر خطا نمیشید عقوبتی در کار نیست، اصلا نگران نیستید، اصلا دلهوره ندارید، نه از مرگ میترسید، نه از جهان پس از مرگ، نه از خدا میترسید. پس ما کسی با ما دشمنی نداره و تمام اصرار قرآن برای اینکه شما در لحظه باشید، در لحظه باشید به خاطر اینه که بچه ها احساس گناه در از خروج شما از لحظه حاله. یعنی شما توی لحظه دیگه دارید زندگی میکنید، شما خود مهربونتونو، خود دوست داشتنیتونو، خود ارزشمندتونو اینجا تنها رها کردید، ذهنتونو بردید سر یه اتفاق گذشته و دارید به خودتون، به این خود قشنگی که باید در این لحظه از زندگیش لذت ببره عذاب میچشونید، دارید عذابش میکنید به خاطر یه چیزی که در گذشته حالا انجام دادید به هر دلیلی. اگر شما بپذیرید که احساس گناه خلاف مسیر الهیه، شما هیچ وقت خودتون رو سرزنش نخواهید کرد. بچه ها مثال قرآنی براتون بزنم. بچه ها حالا اونایی که قرآن مطالعه کردن بهتر میدونن، اونایی که نمیدونن من خیلی خلاصه بهتون بگم. یکی از پیامبرانی که بیشترین اسمش، یعنی بیشترین بار اسمش تو قرآن تکرار شده، حضرت موسی است. یعنی داستان حضرت موسی فکر کنم 130-140 بار در قرآن خدا اسم حضرت موسی و داستانهای حضرت موسی رو اسمش اصلا اومده دیگه. حضرت موسی کی بوده؟ حضرت موسی کسی بوده که میدونید مادرش اینو گرفته گذاشته روی یک صندوقچه تو رودخونه، میاد جلوی خونه فرعون، فرعون بزرگش میکنه، بعد این به واسطه که تو خونه فرعون بوده و بزرگ شده بوده، البته خب دایش مادرش بوده دیگه، شیر هیچ کس رو نمیخورده، بعد مادرش اومده بهش شیر داده و بزرگ شده، این اصلا به واسطه که تو اون خونه بوده هم یه آدم قوی هیکلی بوده، توانمندی بوده، هم یه جورایی خب خانزاده بوده دیگه، تو کاخ فرعون بوده دیگه. بعد این آدم کسیه؟ این آدم کسیه؟ وارد یه دعوا میشه، میبینه یکی از طایفه هاش، هم طایفه هاش با یکی دیگه داره دعوا میکنه، بدون سوال و جواب میره یه مشت میزنه تو صورت اون طرف مقابل. مثلا من رفتم دیدم داداشم داره با یکی دعوا میکنه، زدم تو صورت طرف مقابل. انقدر این آدم قدرتمند بوده با مشت در جا طرفو میکشه. اینایی که میگم، اینایی که الان از اون دعوایی دارم میگم، آیه قرآنه، این مثال قرآنه، میزنه میکشه، بعد فرار میکنه، قایم میشه یه جا، فردا صبحش دوباره میره، مثلا رد میشه در کوچه، میبینه اون آدمه دوباره با یکی دیگه داره دعوا میکنه، میفهمه اشتباه کرده. از یه طرف اونی که کشته بوده از چیزای فرعون بودن، افک و فامیلای فرعون بودن، فرعونو میفتن دنبال موسی، موسی از اونجا فرار تو زندگی شروع میشه، میره تا با دختر شعیب آشنا میشه، بعد با دختر شعیب ازدواج میکنه. حالا داستان خیلی طولانیه. یه جایی میرسه بچه‌ها، تو تمام این مسیر موسی احساس گناه رو با خودش حمل میکرده، اما اینجا خداوند یه آیه رو میگه خیلی جذابه، میگه ولا جناحون علیکم، میگه هیچ گناهی بر تو نیست. حضرت موسی یه کلمه خیلی جالب میگه، میگه خدایا خسته شدم انقدر دویدم، من از هر خیری که از تو به من برسه فقیرم، هر خیری تو به من بدی من لازمش دارم. اولین چیزی که اتفاق میفته براش عدم احساس گناه. بچه کسی که آدم کشته، کسی که فراری بوده، کسی که فرعونی بوده، احساس گناه رو که از خودش دور میکنه لایق دریافت نبوت میشه، لایق دریافت پیامبری میشه. یعنی حضرت موسی قبل از اینکه پیامبر بشه خیلی خطاها کرده. بچه ها خطاهای ما دلیل رشد ماست. اگه ما اینجاییم به خاطر خیلی از کارهایی که کردیمه، چه خطا چه درست. اما یه چیزی به شما بگم، طبق این درسایی که به شما دادم و عملا قانون جذب رو هم توش به شما درس دارم میدم، یعنی هم عزت نفس رو دارم میگم هم قانون جذب رو، الان شما میدونید که اگه من تصادفی برام اتفاق افتاده کی جذب کرده؟ خودم جذب کردم. من اگر آدمای بد تو زندگیم هستن خودم جذب کردم. خب اگر نمیدونم پولی رو از دست دادم، رابطه ای رو از دست دادم، هر چیزی رو از دست دادم، خودم مسئولیت پذیری. بچه ها الان شما میدونید آدمایی که تو این جهان هستن هر چیز رو دریافت میکنن خودشون دریافت کردن، درسته؟ پس اگر من با یکی تصادف کردم و باعث مرگش شدم، اون فرکانس خودشو گرفته و من اصلا نباید نسبت به این اتفاق ناراحت باشم، اصلا نباید نسبت به این اتفاق احساس گناه کنم. بچه این معنیش نیست که از فردا هر کیو خواستم بزنم بکشم، نه. متوجه منظورم میشید؟ شما، البته بهتون بگم یه وعده خیلی خوب بهتون بدم، شما وقتی رو خودتون کار میکنید اصلا تو شرایطی قرار نمیگیرید که بخواید احساس گناه داشته باشید. اصلا تو این شرایط اشتباه برای شما پیش نمیاد. میفهمین چی میگم؟ یعنی موضوعی که بخواد به کس دیگه آسیب بزنه و به شما نگرانی و یعنی تو اون فرکانس دیگه نخواهید بود. اما اگر که بخواید رو عزت نفستون کار کنید و به اون رشد برسید، باید از این احساس گناه رد شید. بچه ها ازتون خواهش میکنم احساس گناه رو بریزید دور. میدونید چرا؟ خدا بیشترین خصوصیتی رو که در مورد خودش گفته بعد همه اون داستان ها گفته، اگر به سمت خدا بیاید و توبه کنید، خدا رو بسیار تواب، صفت تفضیلی توبه پذیره. تفضیلی یعنی تهش، ته توبه پذیریه. میگه اگر شما توبه کنید خدا رو تواب خواهید یافت، خدا رو توبه پذیر خواهید یافت. و طبق توضیحات مختصری که هفته پیش دادم، بچه ها برای اینکه خدا توبه شما رو بپذیره فقط باید یه بار خدا عذرخواهی کنید. چرا شما بیش از یه بار عذرخواهی میکنید؟ به دو دلیل: یا خودتون رو لایق بخشیده شدن نمیدونید، یا خدا رو تواب نمیدونید. خدا که حسابش تکلیفش مشخص، خدا توبه پذیره. اما وقتی شما خودتون رو لایق بخشش نمیدونید، کدوم گزینه است؟ احساس گناه. احساس گناه باعث میشه من هزار دفعه التماس و التجا، خدایا منو ببخش، خدایا گناهان ما رو بریز، خدایا آبروی ما رو مریز. چرا انقدر التماس؟ من طبق همین گفته که امشب به شما گفتم، طبق خود قرآن به شما ثابت کردم که حق احساس گناه ندارید. من برای بچه‌م هیچ کاری نکردم، من برای شوهرم هیچ کاری نکردم، من برای پدر مادرم هیچ کاری نتونستم بکنم. حالا این دیگه خیلی ملایمشه دیگه، که باز به بحث هفته پیش برمیگرده. ما مسئول خوشبختی هیچکی نیستیم. خودتون خسته هیچکی نکنید بچه‌ها. شما رو عزت نفستون کار کنید، به خدا واسه هزار تا آدم کار میکنید، واسه 100 میلیون آدم کار میکنید، بدون اینکه هزینه کنید، بدون اینکه انرژی بذارید، بدون اینکه خودتو خسته کنید، بدون اینکه آسیب ببینید. من واقعا اومدم قرآن رو بر اساس یه کتاب زندگی بررسی کردم، نه اون کتاب مذهبی که یک سره به من احساس گناه میداد. من اومدم از تواب بودن خدا گناهکار بودن خودم رو در نیاوردم، من از تواب بودن خدا ارزشمند بودن خودم رو در آوردم. من فهمیدم که باید احساس گناه رو از خودم دور کنم، وگرنه تواب بودن خدا رو من زیر سوال بردم و خدا هیچی به هم نمیده، جهان به من هیچی نمیده، کائنات به من هیچی نمیده. بچه ها جلسه احساس گناه رو هزار بار باید گوش بدید. وقتی رو عزت نفستون کار میشه، رو ایمانتون هم کار میشه. وقتی رو ایمانتون کار شد، بی نظیر میشید، آروم میشید، صبور میشید، قوی میشید، سالم میشید، ثروتمند میشید. ثروتمند لذت برنده ها، کت و شلوار لوکسمو بذارم برای عروسی نه، الان میپوشم. من چند میلیارد سهام در بورس دارم نه، الان پولا رو خرج میکنم لذت میبرم با همین قانونمندی که من ارزشمندم. به صراحت گفته لئن شکرتم لأزیدنکم. شکرگزاری چیه؟ توجه به داشته‌ها. توجه به داشته‌ها چیه؟ زندگی در لحظه. زندگی در لحظه چیه؟ عدم احساس گناه، عدم پشیمانی، عدم تایید دیگران. همه اینها از شما موجودی میسازه که هدف خدا از خلقت همون بوده. همه این اتفاقات از شما در ذهنتون آدمی رو میسازه که خدا به همون دلیل شما رو خلق کرده. اون وقت میفهمید شما برای چی خلق شدید، اصلا چرا اومدید، ز کجا آمده ام، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، چه نمایی وطنم. آقا اصلا مهم نیست من از کجا آمدم به کجا میرم، الان کجام، الان میخوام چه لذتی ببرم. همین امشب یک بار از خدا به خاطر اشتباهاتتون عذرخواهی کنید، یک بار، نه بیشتر. خدایا به خاطر همه خطاهایی که کردم، به خاطر همه اشتباهاتی که کردم، همه اشتباهات دانسته و ندانسته که کردم، از تو عذرخواهی میکنم منو ببخش چون من جزوی از تو هم و تو بسیار توابی. تموم شد، برید تخت بگیرید بخوابید. و دیگه به خودتون، به ذهن، البته ذهنه میگه، به ذهنتون اجازه ندید که شما رو فریب بده. ساختار این جهان بر اساس همین اتفاقاته. تصادف شکل میگیره، بعد یه عده تصمیم میگیرن ایربگ بذارن. تصادف شکل میگیره، یه عده تصمیم میگیرن ماشینای محکمتری بسازن. تصادف شکل میگیره، یه عده تصمیم میگیرن سنسور بذارن ماشینا فاصله که تو کم شد ترمز کنه ماشین. اینها رشد جهان رو رقم میزنه. یه روزی هم بهتون گفتم این جهان به انسانهایی که به رشد جهان کمک کنن پاداش میده. این جهان همیشه در حال رشده. سالیان پیش از هر 10 تا خانواده یه نفر ماشین داشت، الان در هر خانواده 3 تا 4 تا ماشینه. اینا رشد جهانه. جهان بر اساس همین اتفاقات، تصادف‌ها، جنگ‌ها، بیماری‌ها، الان طول عمر آدم ها، اون موقع من عموهای خودم بالاترین سنی که تجربه کرده بودن مثلا 40 سال بوده، 38 سال بوده، 28 سال بوده. خب الان آدم ها رفتن رو 90 100 80 85. طول عمر الان این بیماری پندمی اومده، چند سال بعد طول عمر آدم میشه 150 200 سال. چرا این اتفاقات میفته؟ جهان داره رشد میکنه. جهان به آدمایی که به رشدش کمک میکنن پاسخ میده. این جهان، جهان موجودات قدرتمنده. اگر قدرتمند نباشید این جهان بنای نابودی شما رو میذاره. پس اتفاقاتی که برای شما میفته میخواد شما رو رشد بده، میخواد شما رو بزرگ کنه. درس اتفاقاتتون رو بگیرید. تو اتفاقات زندگیتون دنبال بدبختی خودتون نباشید که چقدر من بدبختم اینجوری شدم. دنبال دلیل این اتفاق نباشید. شما بگید من سوالات خوب بپرسید، من چه درس خوبی از این اتفاق میتونم بگیرم، چه نتیجه خوبی از این اتفاق میخوام بگیرم. اما یه خبر خوب، بازم یه خبر خوب، تا موقعی که تو عزت نفستون کار میکنید شما از جهان جلوترید. همین الانش شما از 95% آدمای جهان جلوترید. چون موقعی که شما جلوتر دارید رو عزت نفستون کار میکنید، پس گردنی جهان به شما نمیخوره، چون شما رفتید جلوتر. به اونایی میخوره که نمیخوان رو خودشون کار کنن، روی دونه قلتک، روی چرخ و فلک فقط دارن دور خودشون میچرخن. اما شما از این چرخ و فلک جدا شدید، دارید میرید جلوتر. با خودتون تعهد کنید تا آخرین لحظه زندگیتون رو خودتون کار کنید. اون وقت میبینید که آنچه متعلقه به شماست از شما گرفته نخواهد شد. بچه ها من دارم درست کار میکنم، یعنی وقتی دارم درست رفتار میکنم خیالم راحته، از هیچ کس واهمی ندارم، ترسی ندارم، نگران نیستم. وقتی نگران نیستی میشی آدم پرقدرت، حرفات پرقدرت میشه. با قدرت سلام میکنی، با قدرت حرف میزنی، با انرژی صحبت میکنی. میرسید، همتون میرسید. اصلا هم سخت نیست، اصلا هم بعید نیست. اما باید رو خودتون کار کنید، باید رو خودتون کار کنید و مطمئن باشید به اینجا خواهید رسید. مطمئن باشید یه جایی رو خواهید رسید که زندگی فقط براتون لذت بخش میشه. و صبور باشید، صبور باشید. بعد ببینید، من یه جمله خیلی خاص دارم همیشه. بچه ها من چیزایی رو به شما یاد میدم که پاتون رو جای محکم بذارید، نه جایی که بگید اه نکنه این زیریه و خالیشه من برم فرو برم. نه، قرار جا پاتون رو جای محکم بذارید. این جایی که جای محکم هست فقط در کنار خدای متعال، فقط تو ایمان به خدا خلاصه شده. هیچ جای دیگه به شما یه چنین یعنی گارانتی رو نمیدن غیر از اینی که در آغوش خدا قرار بگیرید. رو شونه‌های خدا بشین، بگی برو اون ور، خدای حالا منو ببر اون ور، خدای حالا من میخوام این کارو بکنم، خدای حالا این کارو برام بکن. تموم شد رفت. این انرژی اتفاق میفته. من به شما قول میدم فایلای منو هر کدوم 100 بار گوش بدید، اگر این احساسی که من داشتم و نداشتید بگید خالی بسته برام، قطعا این نتیجه اتفاق میفته و حتما نتیجه میگیرید. فقط ادامه بدید. بچه ها مهمترین رابطه زندگی شما، مهمترین رابطه، اینو بنویسید روی چیز بزرگ، بزنید رو صفحه موبایلتون، مهمترین رابطه زندگی شما رابطه شما با خودتونه و بعد از اون رابطه شما با خداتونه. احساس گناه شدیداً توهین به خداست، یادتون باشه توهین به خالقه و توهین به خودته. بی ارزشی خودته دیگه، من ارزش بخشش ندارم که گناه. آقا خدا میگه من توابم، بعد من میگم نه این گناه خیلی بزرگی. نه اصلا اینجوری نیست. شما اگه مثل حضرت موسی آدم هم کشته باشی خدا میبخشه. شرط این که توابعیت خدا رو قبول کنی و یه بار عذرخواهی کنی و اجازه ندی ذهنت تو رو فریب بده. من مطمئنم همه ما ساعت‌ها نشستیم گریه کردیم برای اشتباهی که انجام دادیم. کاری که شما تو زندگی کردید، اشتباهی که شما تو زندگی کردید، اون کار از بین میره، خاطراتش از بین میره، اما اثر کار از بین نمیره. بچه‌ها اثر کاری که شما کردید از بین نمیره. طبق قانون کارما بهتون گفتم انرژی کاری که شما کردید، چه خوب چه بد، در این جهان میماند. انرژی از بین نمیره. خب انرژی هست، برای اون که انرژی اصلا هم لازم نیست. چون خیلی ها میگن بیا فلان کار رو پاکسازی کنیم. نه، نمیخواد چیزی رو مشخص کنید. ذکر انگلیسیش که اون چهار تا کلمه، خب متاسفم لطفا منو ببخش، خدا شکر دوستت دارم. خب این ذکر رو بگید. اونایی که مذهبی ترن و دوست دارن به قول یارو اسلامیزش رو بگن یا مذهبی زیش رو بگن، استغفرالله ربی و توبه الی دقیقاً اسلامی شده اون چهار تا کلمه است. من تو لایو پاکسازی گفتم متاسفم لطفا منو ببخش، خدای شکر دوستت دارم. و جالب اینه که وقتی شما متاسفم میگید، در مورد همه خطاهایی که از اجدادت کردن، اشتباهاتی که اونا کردن و این انرژی تو جهان مونده داری عذرخواهی میکنی. اما باز هم روش نمونید بچه ها، باز هم روش نمونید. توبه کردن، عذرخواهی کردن از خدا حلال همه پاکسازی هست. اما از استغفار استفاده کنید فقط جهت پاکسازی، نه جهت توبه کردن. بچه ها خدایی که توابه یه بار توبه کافیشه، خدایی که توابه یه بار توبه کافیشه. از استغفار برای پاکسازی حتما استفاده کنید، خیلی بهتون آرامش میده. اگه یاد گناهانتون میفتید این کار رو نکنید، یاد اشتباهاتتون میفته این کار رو نکنید. حتی استغفار رو میگید نباید گناه تو ذهنت باشه به هیچ عنوان، فقط به عنوان ذکر پاکسازی. جهان برای شما مسخر شده، صریح قرآنه، گفته من آسمان ها و زمین رو مسخر شما کردم. مسخر شما کردم این نیست که من خورشید رو میگیرم حرکت نکنه، نه، یه طوری رقم میخوره زمانی که شما به باران نیاز داری باران بیاد، زمانی که شما به آفتاب نیاز داری آفتاب باشه، اینجوری رقم میخوره.